اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو با هم بخونیم همه. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان. بحثمون رو به دو قسمت تقسیم کردیم. قسمت اول رو گذاشتیم تو موضوع خانواده و در خصوص ویژگی های خانواده موفق داریم با هم صحبت میکنیم، یا ویتامین های زندگی. قسمت دوم هم عوامل سعادت و شقاوت، که انشاءالله امشب 4 تا از کارهایی که بعضیا میفتن در دام شقاوت و در اهل دوزخ میشن رو در با سوره مدثر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. اما بریم سراغ خانواده موفق. گفتیم این خانواده موفق باید یه ویژگی هایی داشته باشن. اعضای خانواده، یعنی هم زن هم مرد هم بچه ها، این فضای داخل خونه اعضای خانواده. یک، اعتماد بود. اعضای خانواده باید به همدیگه اعتماد داشته باشن. 2، ثبات شخصیت بود. 3، صبر بود. 4، حسن خلق بود. 5، رازداری بود. 6 رو امشب خدمتون میگم. در خصوص رازداری باز هم من میگم تو قسمت دیروز، یعنی ارتباط با خانواده همسر، اگر کسی سوالی مطلبی تو این زمینه داره بگه، حالا تا یه شب دیگه هم داریم در این خصوص با هم دیگه صحبت کنیم. اما موضوع امشب، یکی دیگه از چیزایی که به زندگی انسان توی فضای زندگی آرامش میده و چه بسا خیلی از درگیری‌های داخل خونه حذف بشه، موضوعی است به نام قناعت. موضوع قناعت، رابطه جملات هم رو دقت کنید، بعد من توضیح میدم منظورم چیه. رابطه قناعت و آرامش، رابطه قناعت و اعضای خانواده با هم دیگه، چه رابطه بین قناعت و رشد وجود داره، چه بین رابطه بین قناعت و فرصت آزاد وجود داره، چه رابطه بین قناعت و سلامت جسم و روان وجود داره، رابطه بین اینا چیست، آیا واقعا قناعت میتواند برکاتی واسه ما داشته باشه. اولا بریم قناعت رو تعریف کنیم. قناعت یعنی چی؟ بگید. قناعت درست مصرف کردن، از با حد اقل ها ساختن دیگه، استفاده از آنچه که داریم بهترین استفاده رو بکنیم. آفرین. دیگه نقطه مقابل قناعت چیه؟ اسراف. باز هم هنوز نقطه مقابل داره، زیاده روی، اسراف. به این آدم قانع است، در مقابلش میگیم این آدمی چیه؟ باز هم فکر کنید، یعنی مثلا بهش 10 میلیون هم حقوق بدی کمشه، 20 میلیون هم بدی کمه. میگیم 100 میلیون بدیم، قول میدی زیر میزی نگیری، باز 100 میلیون هم بگیره زیر میزیه رو میگیره. طمع، هرس، طمع، هرس. اسرافی که دارید میگید درست ها. اسرافکار رو بعدن انشالله با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و یه ویژگی هایی درباره آدم های اسرافکار میگیم. اما اون چیزی که ما میخوایم بگیم طمع، هرس. این ور میشه قناعت. برگردیم از قناعت بریم یکم عقب‌تر. آدمایی که اصلا هیچ انگیزه ای ندارن، کلمه خسیس هم به کار براشون نمیبریم ها، چون اصلا بعضی خصاصت هم نیست، هیچ تلاشی هم برای زندگیشون نمیکنن، ولی شما میتونی یه قسمت اینا رو بذارید جزء آدمای خسیس. ما همیشه توی اخلاقیات تعادل رو در نظر داریم. مثلا خشم، آدمی که کظم غیظ میکند، خش داره کظم غیظ میکنه، این کظم غیظ. آدمی که اصلا عصبانی نشه، یعنی اگر که یه نفری هم به ناموسش چیزی گفت، از بالای دیوار خونش هم اومدن، تجاوزی هم به سرزمینش کردن، همجور نگاه میکن. این اصلا عصبانی نشه، هم بده دیگه. شما میخواد بگید خب یه تکونی بخور، یه کاری بکن. آدمی که زود عصبانی میشه، از کوره در میره، پرخاشگر. همیشه ما یه حد تعادلی داریم این وسط. این حد تعادله قناعت. زندگی که الان ما داریم زندگی میکنیم تو جامعه الان با اوضاع اقتصادی که داریم، اگر اعضای خانواده، یعنی زن مرد رو درکش نکنه، مرد بچه ها رو درک و همسرش رو درک نکنه، بچه ها پدر مادرشون رو نفهمن و درک نکنن، اگر تو این فضا قناعت نباشد، یه موضوعی به نام اقتصاد و به عنوان خرج کردن یه چالش همیشگی وجود داره. قناعت تو یه کلام قانع بودن به وضع موجود، لذت بردن از وضع، ولی هیچ وقت منافات با پیشرفت. اگر اینجوری بود که اصلا بشر پیشرفت نمی‌کرد، این همه امکانات در اختیار بشر قرار نمی‌گرفت، این همه تولیدات جدید قرار نمی‌گرفت. این با حرص با طمع چه فرقی داره؟ برخی از افراد در وضع موجود هستن ولی هیچ وقت از وضع موجودشون راضی و از آنچه که دارن لذت، این دیگه داره ضرر می‌کنه. فعلا از این خونه 50 متریه، 70 متریه، 80 متریه لذت ببر. فعلا از این شرایط با این ماشینت بساز. فعلا حالا من تصمیم دارم اسم ماشین جدید رو نگم، با همین جیانت بساز دیگه. الان بعضیا جیان نمیشناسن چی جیان، میدونی چیه؟ از نمیدونه از حس شده جیان نمیدونه چیه. حالا بعد یه چیزایی بگیم که مال ماشینای جدیدم باشین بچه‌ها بفهمن. فعلا با این ماشینت بساز، فعلا بساز. حالا با زن که فعلا نه، بعدن هم بساز. اون این شغیل بساز، این که بساز تا پایان عمر. با این شوهره فعلا نه تا پایان عمر، حالا تو بهش کاری خواهی کرد، بعد از دنیا اتفاقی میاد. فعلا بساز، با شرایط زندگیت بساز، اما لذت ببر. الان دور هم دیگه اید، دارید نون میخورید و ماست، الان دور هم دیگه خوش باشید. فردا فکر این بکنم که چجوری یک کسب جدید، یک کار جدید، یک تجارت جدید، یک رشد جدید، یک موقعیت جدید برای خودت ایجاد کنی. آدم‌هایی که قانع نیستن معمولاً از وضع موجودشون گله‌مند، مدام در حال غر زدن، مدام قرم که میزنه. خب از الان از وضعی که موجود داره قرم میزنه. این زن شوهر الان کنار هم دیگن، اعضا تو کنار هم دیگن، چه فایده ای، چه لذتی میبرن؟ هیچ. چه قراره وضع تغییر کنه؟ معلوم نیست. تا بیای فکر کنی تغییر کرده، شاید جناب ملک الموت فرصت از الانت هم لذت، از الان لذت ببر. بدنت سالمه الحمدلله، داشتهاتو بنویس. بعضی وقتا من به جوونا میگم که همش قور میزنه، میگم چند تا داشتهاتو بنویس، میگه ما بمیریم بهتره داشته نداریم. اصلا ضرب المثل درست کرده، میگه از چی زنده ایم؟ از بیکفنی زنده ایم. نه، بدن سالم تو چرا قدر نمیدونی؟ چشم سالم تو، اگر الان کلیت دچار مشکل بود، بعد دیالیز میشدی، روز در میون 3 ساعت میرفتی زیر دستگاه میشستی، بعد نوبت میگرفتی تا نوبتت میشد، دنبال پارتی میگشتی که ببرن زیر دستگاه، و اونجا میفهمیدی که چه نعمت بزرگی بود کلیه کار میکرد. من فکر میکردم همه دارایی اینه که ماشینم یه درجه بره بالاتر. نگو کلیه هم چی بوده؟ قلبم هم دارایی بوده. نگو چشمم هم یه دارایی من بوده. نگو شش هام که داشتن کار میکردن یک چه؟ من اینا نهیدم که، من فقط غر میزدم. لذا آدم هایی که از وضع موجودشون راضی نیستن، جسمشان را از بین میبرن. یه سر بزنید بیمارستان. من یکی از بیمارستان ها مشهد در خدمتشون هستم، میریم برای موضوع کنترل هیجان برای پرسنل پزشک و پرستارا، کنترل خشم رو بهشون میگم. صبح معمولا میرم اونجا. یه روز صبح رفتم دیدم چقدر این بیمارستان شلوغه. بعد جمع اینا بهشون گفتم حقیقتا اکثر این بیماری که شما اینجا دارید، اکثر اینا آدمای استرسی ان و جوشی. اینا یاد میگرفتن استرسشون رو کنترل کنن، الان اینجا سر صبح بود و بیا وقت بگیر. یه سری از اینا دغدغه دنیاست، نگرانه که الان مهمونی میخوام برم چی بپوشم، الان دارم میرم با چه مدلی. چرا دغدغه داری؟ ولش کن. قلبت خداییش قلبت چیه؟ مهمتره. واقعا اعصابت مهمتره. تو چرا انقدر ساده ای؟ چرا انقدر دغدغه داری که حتما تو چشم مردم آنگونه جلوه کنی که واقعا اون نیستی؟ چرا داری خودتو به زحمت، چرا انقدر شوهرتو داری به زحمت میندازی؟ بیچاره اینو سه شیف میفرستی سر کار که حتما لباسی که بپوشی برند باشه. چی گفته برند باشه؟ با نمیخواد کمربندت برند نبود، به خدا اتفاقی تو زندگیت نمیفته. لباسش همه مارک باشه. چقدر ساده. یکم قوی فکر کن، یکم عمیق‌تر فکر کن. همه ما داریم الان ما این مدلی داریم فکر میکنیم، جوانیمون رو، عمرمون رو، همه رو داریم میدیم که اینا رو به دست بیاریم. بعد که سلامتیمون رو داریم به دست آوردیم، حالا چی نداریم؟ سلامتی نداریم، قلبه دیگه درست کار نمیکنه، اعصاب به هم ریخته، دیگه توان. حالا باید دو مرتبه پولایی که جمع کردیم بدیم سلامتی بگیریم. از زمان حال لذت ببر. از زمان حال، زن و شوهر، خانواده ها، پسرا، دخترا، کنار پدر و مادرتون امشب دور همید، امشب رو با هم شاد باشید. یه امشب برای بعدن برنامه‌ریزی بکنید. ببین این جملات من باعث نشه که یه آقایی بگه که حالا از این جلسه رفت بیرون به خانمش که دیدی صادقیان چی گفت، دیگه فردا بگی تا 12 بخواب ولش کن، کارو بذاری کنار. نه، سر صبح رو کرکنه مغازه رو بکش بالا، بسم الله به امید تو. حتی کار نداری، بیکاری، صبح بزن بیرون، بیکاری نگیری تا ساعت 11 بخوابی. بعد تا ساعت 11 خوابیده، باز بلند شده تا اومده صبحونه بخوره، شده 12، میمرده شورشون رو برن، کارم نیست. ولی دیگه ساعت 12 بخوابی، کسی در خونت که نمیاد کارت بد بده که، بعد بزنی برو بیرون، برو بگرد، برو شرک سنتی 10 جا رو زنگ بزن، برو 10 جا رو در بزن، برو به 100 نفر بسپار. بازم نشد، برو یه موتور بگیر، پیک موتوری که میتونی بشی که. ببین از یه جایی باید شروع کنیم. سر جاد واسی هیچ اتفاقی نمیفته. حتما باید تکاپو داشت، قناعت، راضی بودن از وضع. لذا من نمیخوام وارد روایت بشم چون قسمت اول سخن رو، فقط میخوام به همین و همین مقدار اکتفا کنم. لذا قناعت گنجی است که هیچ وقت پایان نمیپذیرد. با قناعت آرامش رو بیار تو خونت، با قناعت بذار کنارم دیگه آرام باشید. حالا یه جمله میگم به پدرایی که تو جمع مان، پدرا اوضاع اقتصادی الان طوریست، اینا رو باید یواش بگم. اولا بعضیاتون همه حقوقتون رو برای خانوماتون رو نمیکنید، بعدم میگن که اگر همش رو بگیم پس مرد اینجا چه کار است. اگر با خانومت شفافی، خانومت هم آدم منصفی است، همه حقوقت رو رو کردی، برای همش برنامه‌ریزی نمی‌کنه، بگو اشکالی؟ اگر یه دو دفعه همه حقوقت رو گفتی هیچی به خودت نرسیده، حالا یه کمیشو می‌خوای پنهان کنی خودت می‌دونی، ولی من نمیگم، من میگم شفاف باش. یه بنده خدایی بود، عزیزی بود، پیک موتوری بود، گفتش که من خداییش 40 تومن می‌گیرم در روز، درآمد من 40 تومنه. به خانمم گفتم خانم این 40 تومن مال تو، فقط پول بنزین به من بده، تو با این کرایه خونه بده، لباس رخت لباس برای بچه‌ها بگیر، خورد و خوراک بگیر، هرچی خواستی خزینه بکن، برای مسافرتونم پسنداز کن، ما مخلصتیم. گفتش که 2-3 ماه که پول دستش بود برگشت گفت مرد تو چی کشیدی این مدت، من چقدر سرت قر زدم، این که تا 10 هم نمیرسه که. گفتم همینه دیگه، تو هی میگی لباس، کفش، کاپیشن، خوراک، گوشت، فلان، هی پیام میفرستی بگیر، فکر کردی از کجا من باید بگیرم؟ بیا مال تو برنامه ریزی کن. حالا من بهت میگم خانم امروز میایم یه برنج خیلی خوب ایرانی میذاری، گوشتم ماهیچه باشه، تو میدونی که با این 40 تومن از اینا در نمیاد. خب باید بدونی. لذا آقایون بزرگوار چند تا کار انجام میدید. اولا واقعا شفاف باشید، ولی به یه شرط. به این صادقانه ما داریم با هم صحبت میکنیم، از جمله من سوء استفاده نکنید. این جملات لبه تیز داره، یعنی یه نفر میتونه سوء استفاده کنه. چرا میگم صادق باشید؟ چون برخی از آقایون عمدن میگه ندارم، اوضاع اقتصادی نمیبینی، ندارم، ولی دروغ میگه. اینا رو میگه که خانم ازش پول نخواد. اینجوری نباشه، این خیلی ظلمه. این ندارم، خانمای تفلکی هم به استراب میافتن، تفلکی نداره. بخاله این جمله که تو داری میگی ندارم، فقط خانم میشنوه یا بچه‌ها میشنون؟ خب بچه گناه داره، تفلکی بابام نداره، خدایا یه کاری بکن براش. این بچه گناه داره. گفتم یه زمانی خدمت دوستان تو یکی از جلسات، یکی از بازاریا به من گفت آیه صدیقیان بچهش آورده بود 5 سالش بود، گفت بچه‌م صبح که بلند میشه دفترچه دستشه، کارهایی که بازی این بچه 5 ساله، چکاش داره برگشت میخوره، آخ 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 چکم داره برگشت میخوره، قسطام دیر شد، بچه چند ساله؟ گفت این بچه خانمش گفت تقصیر همین شوهرمه، از صبح که بلند میشه همه ی حرفایی که ما تو خونه میزنیم تلفنی حرف میزنه، همه سر اینه که چکمون تأخیر شد، دوشنبه ای اومد چیکار کنم، نمیدونم قسط فلان بانک مونده، خانم اون بانک پولا گذاشتی کنار قسط فلان، بچه بیچاره از 5 سالگی داره چی پرداخت میکنه؟ بچه چه گناهی داره؟ آقایون اگر یه زمانی میخواید خانومه رو بترسونید که کم خرج کنه، این مدل ترسوندن، شفاف باشید باش، گناه داره تفلک. خانوما رو از لحاظ روانی تو این زمینه نباید بهشون شوک وارد بشه. از این طرف هم دیگر درک کنه، یه خانم هم درک کنه که الان موضوع اقتصادی طوریست که، حالا من نمیدونم آمار دقیق ندارم، این چیزی که من شنیدم اینه که توان خرید برخی از افراد 1/3 افت کرده، اینو من شنیدم، تا 1/4 هم شنیدم، من نمیدونم واقعا، چون چیزی که اطلاع ندارم نباید دو دورش حرف بزنم، ولی مثلا تا 1/3 افت کرده قیمتی که یه دفعه مثلا 4-5 برابر شده. خب این آقایی هم که حقوق گیر بوده، این کارگری هم که حقوق ثابت داره میگیره و تو بازار نیست که بر اساس نوسان قیمت درآمدش تغییر کنه، این کسی که 1,200,000 میگرفته یه دفعه گوشت 30 تومن شد 60 تومن، خب اگه قبلا میتونست 1 کیلو بگیره، حالا بعد چقدر بگیره؟ نیم کیلو باید بگیره. فقط گوشت هم نبوده، یه روغن 5 مثلا 5 کیلویی هم شده 45 تومن، اون 3-4 برابر گرون شد. شما این کارگر هم باید در نظر بگیرید. رضا خانم بزرگواری که داری سخن رو گوش میکنی، شما ماها هممون مردم همینجوریست، حالا این دیگه قبلا 2 دفعه مسافرت میرفتی، حالا یه دفعه هم نرفتی اتفاقی؟ مدیریت کنیم که روی همدیگه، یعنی با همدیگه آزار رو روان همدیگه اذیت نکنی. پس یکی دیگه از ویتامین های زندگی شد قنا، بگید قانع بودن به وضع، برنامه ریزی برای بهبود زندگی. با این عنوان دارم قناعت رو میگم. وقتی هم داریم میگیم برنامه ریزی، بازم تو هرس نیفتی که یه دفعه یه ماشین تو برسونی به ماشین مثلا 400 میلیونی. به هرس نیفت، گام به گام برو جلو. به بچه هایی که تو بازارن میگم، بچه هایی تو بازار یادتون باشه نیازی نیست یک شبه رهه. اون بازاری رو که تو داری میبینی که به یک جایگاهی رسیده، این به 30 سال به اینجا رسیده، یه دفعگی نمیخواد با 2 روز شاگردی به اونجا برسی. یواش یواش برو بالا که به خودت آسیب نزنی. خدا یا ما رو جز بنده های شاکر خودت قرار بده، چون یکی از چیزایی که نفر کسی قانع نباشه، شاکر هم شکر نمیکنه که همش ناله میکنه. زبانمون رو زبان شکرگزار قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قسمت دوم سخنمون عوامل سعادت و شقاوت. باز یادآوری میکنم چرا این بحث رو اینقدر ما جدی گرفتیم، چون در زمانی داریم زندگی میکنیم که دیگه نیاز به آمار و اینها نیست، یعنی آمار نیاز نداره. دور و برمون آدمهایی رو نگاه میکنیم دیروز دیندار بودند، بگید امروز نیستن. دیروز پا مکتب بود نماز میخون، امروز نه نمیخاند بلکه به نمازگزارها بد و بیرام میگه. دیروز حرم حضرت رضا میرفت، الان تو مشهد الرضاست، یه سال پاش به حرم نرسیده. چون در زمانی داریم زندگی میکنیم که ریخت و ریز زیاده، قربانی داریم زیاد میدیم، قربانی دینی داریم زیاد میدیم، شبکه های اجتماعی دارن قربانی میگیرن، سایت ها دارن قربانی میگیرن، ماهواره ها دارن میدزدن از ایمان آدم ها. چون در یه زمان خاصی وجود داریم، ما باید تو این زمان هوشیاریمونو ببریم بالا، دیدمون رو باز کنیم، عمیق نگاه کنیم، عاقلانه تصمیم بگیریم، زندگی رو به بازی بگید باید جدی باشیم. این جدی بودنه رو داریم صحبت میکنیم. لذا آدم ها رو به 2 گروه تقسیم کردیم. یه نفر سرانجام زندگیش یا سعید است، خوشبخت، سعادتمند، یا شقیست، بدبخت و بدعاقبت. ما میخواییم جزو کدوماش باشیم بگید؟ چون نمیگید؟ جاز کدوماش باشیم؟ سعادتمند. الان من یک لحظه احساس کردم خوابید. باید جاز کدوماش باشیم؟ سعادتمند میخوایم باشیم. یعنی کسی دوست داره بدبخت بشه؟ یه نفر بیاد بگه که من میخوام بدبخت بشم یه چند تا کار نشون بده، و یا که اصلا دیگه نیازی نیست زحمت بکشی، که چون همیشه صعود سخته، قله رو فتح کردن سخته، سقوط چقدر کار داره؟ اینجا سر چاواستا چشاتو به من تلپی میفتی پایین، سقوط که تمومه، که جهنمی شدن که کاری نداره، نماز نخون، آره کاری نداره، جهنمی شدن که راحت میری جهنم. راه اصلا قدیما میگفتن دیگه، میگفتن راه جهنم اتوبانه، خیلی چیه؟ تازه کمکت هم میکنم، میگم بتاز دمت گم، جات خالی نبودی، تازه کمک تشویقت هم میکنم. امشب براتون هدیه آوردم، از جمله هدیه‌ای که آوردیم سوره مدثر آیه 38 به بعد رو میخونیم. تا الان گفتیم خداوند 6 سرمایه برای ما داده که مسیر سعادت رو درست طی کنیم، بهانه نگیریم. هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. پدر مادرم بی نماز بودن، من توی جامعه بی نماز بزرگ شدم، اوضاع جامعه خراب بود، من لقمه حرام بابام بهم داده بود خورده بودم، رفیقام گندیده و خراب بودن، همه اینا رو گفتی درست، اما قبول تو خودت باید تصمیم میگرفتی درست زندگی کنی. هیچ موضوعی قبول نیست. یک، خداوند راهنمایی کرده ما رو، اولین موهبت الهی که خودش دستمون رو گرفته ما رو راهنمایی کرده. دو، برای اون قرآن فرستاده. سه، پیامبران الهی فرستاده. چهار، عقل به همه ما داده. پنج، فطرت داده. شش، نفس لوامه یا وجدان داده که اگر خطا کردیم دادگاهی در اون ما رو بیرون کنه. دیشب و پریشب در واقع ویژگی‌های دعا با هم صحبت کردیم که تو این مسیر باقی بمانیم. امشب موضوعی مهمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. کل نفس بما کسبت رهینه. در قیامت همه افراد در گرو نفس خودشونن، گیر به اعمالشونن، هممون گیر بر اعمالیم. کسی تو دنیا بندگی خدا رو خوب انجام داده، از این رهایی پیدا میکنه. هر کی بندگی انجام نداد گیره تا پاسخ بده. رهن یعنی چی به من بگی؟ رهینه از رهن میاد دیگه. آره، این گرو اینجا رو شما رهن کردید 10 میلیون، کی میتونی از رهن آزادش کنی؟ موقعی که 10 میلیون چیکار کنی؟ همه دستورات الهی برای ما تو این اتفاقه. هر کدوم از دستوراتی که انجام دادی آزاد شدی، اگر انجام ندادی گیری. همه ما گیره بر اعمالمونیم، الا اصحاب الیمین، مگر بندگای مؤمنین سعادتمندان، اینا گیر نیستن. چرا؟ چون تو دنیا قشنگ زندگی کرده، بندگی خداش. فی جنات یتساءلون، اینا توی بهش سوال میکنن. عن المجرمین، این گناهکارا چی شدن؟ اینا که تو دنیا بودن، ما بهش میگفتیم نماز، اینا که دارن میگن باز مال آیات دیگه است، ما بهش میگفتیم نماز، میگو برو دنبال کارت. بهش میگفتیم که یه روزه ای بریم، شما هم دلتون خوشه، همش غم غصه، یه چیز بذار بزن شاد باش، بخندیم حال کنیم. میگفتیم که مراقب چشت باش، میگفت 2 روز دنیا رو کی از اونجا خبر آورده؟ خبر از اینا نداری؟ از مجرمین سوال میکنن، از خود مجرمین، عن المجرمین، میگن که ما سلککم فی سقر، چی شد شما جهنمی شدید؟ چقدر زیباست، الله اکبر. برای این 4 آیه که الان میخوایم بگیم چقدر قیمت برای این جلسه بذاریم که خداوند به ما توفیق داده که امشب ما بشینیم این کلام پروردگار رو با هم دیگه بخونیم. خداییش این نعمت خدا رو برای همین جلسه امشبمون تا پایان زندگیمون شکر کنیم، بازم که بیداری خدا ایجاد میکنه در قلب هامون ان شاء الله. چی شد شما جهنمی شدید؟ ما سلککم فی سقر، چی شد افتادید در قعر دوزخ؟ بهشتی‌ها ازشون میپرسن. اینا 4 تا جواب میدن. 1، قالو لم نکم من المصلین، ما از نمازگزارا. اولین چیزی که میگن اینه که ما ارتباطمون با خدا قطع بود، چون نماز ارتباط انسان با کیست؟ وقتی نماز نخوندی دیدی چجوری با خدا ارتباط داری؟ آقا ببین دلت پاک باشه، نمازم نخوندی؟ تو دروغ نگو، غیبت نکن، مال حرام نخور، نمازم نخوندی؟ اینا بازیست. این بیچاره ها میگن ما چی نخوندیم؟ نماز نخوندیم. بله چشت کور، کی گفته دروغ بگو؟ دروغم نگو، غیبتم نکن، خیانتم نکن، نمازتم بخون. چه بازی میکنی باز روان مردم؟ چرا جهنمی شدید؟ اولین جمله‌ای که میگن اینه قالو لم نکم من المصلین، ما از نمازگزارا. اینو داشته باشید. یه آیه دیگه امشب براتون هدیه آوردم، اونم میگم، رد شیم بریم بعدیش، بعد تو اون آیه با هم دیگه صحبت میکنیم، در مورد نماز با هم صحبت میکنیم. دومین دلیلی که میگن ما جهنمی شدیم، ولم نکن نطعم المسکین، و ما اصلا به فقرا کاری، کنارمون کی چجوری زندگی کنه به ما چه، من مدل ماشینمو ببرم بالا، به هیچ فقیری دور و برمون توجه. الان شمایی که دارید سخن منو گوش میکنید، خانمایی که دارید سخن گوش میکنید، دوستانی که بیرون نشستن، چند لحظه حواسا به من، یه لحظه برگردید تو پرونده زندگیتون ورق بزنید، چند تا آدم مستحق رو جملاتون دقت کنید، چند تا آدم مستحق رو به اندازه وسع خودتون کمک کردید، بیشتر نه، به اندازه یعنی تو میتونستی بری کمیته امداد، بری در میدون شهدا محبان الرضا، محبان الرضا در میدون شهدا، که اونجا من همین امروز باهاشون صحبت میکردم، گفت ما 1500 تا یتیم رو داریم کنترل میکنیم، یعنی داریم تحت پوشش داریم، نصفیشو تقریبا تونستیم پشتیبان پیدا کنیم، حامی 700 تا دیگه‌اش الان پشتیبان ندارن، حامی ندارن. گفتم چقدر یه نفر میتونه حامی بشه؟ گفت 10 تومن. چقدر؟ در ماه. من وزنم به خودم نمیرسه، بعضی وقتا تو کرایه ماشینم میمونم، 10 تومن میتونم تو طول ماه 10 تومن میتونم حامی بشم. آره من 10 تومن، اینم 10 تومن، 10 نفر میشیم 10 تا 10 تومن. حالا میتونیم به این آدم کمک کنیم، 10 نفرمون به یه یتیم کمک کنیم. پی روز بود یه مادری اومد جای من، سرپرست خونوار بود، برای بچهش که با رفیقا دنبال رفیقای اونا میرفت، گفت من بچم یتیمه، شوهرم از دست دادم، مستمری من 700,000 تومنه، چقدر میگیرم؟ کرای خونه، مدیریت زندگی، یه زن سرپرست، سن و سالش هم طوریست که دیگه نمیتونه جایی بره کار کنه، خونه مردم هم دیگه نمیتونه بره کار کنه، بچه هم مریضه، مریض شده مدتی، برای اینکه ببرمش دکتر هزینه نداشتم، خدا پدر این حامی ها رو بیامرزه، اگر اینا به من کمک نمی کردن بچه هم رو دستم مونده بود. آجون هر کدوم ما که اینجا نشستیم حقوقمون، یه نفر بگه آقا تو این اوضاع من دارم یه تومن میگیرم، یکی بگه که الان 3 ماه به من پول ندادن، یکی بگه من الان دارم بیشتر رو ماهی 5 تومن 10 تومن دارم حقوق میگیرم، اون کسی که 3 ماه هم از حقوق نگرفته میتونه 5,000 تومن کمک کنه. چقدر کمک کنه؟ همینقدر، 5,000 تومن. اون کسی هم که 10 میلیون میگیره، آره تو هم 500,000 تومن کن، تو هم 1 میلیون کمک کن، ولی کسی نباشد که در زندگیش دست یکی افتاده را، این کسی نباید بین ما باشه، حتما باید این کار رو بکنیم. اگر ما میخونیم توی احوالات وجود نازنین حضرت معصومین که امام حسن علیه السلام 3 بار زندگیشون رو بخشیدن، تو یه اون برای امام حسن گریه کن، ولی دست تو جیبت نره، به من بگی گریه چقدر میارزه؟ تو این جلسه که الان اومدیم، هر شب بیایم، هر شب هم نچنچ کنیم، هر شب هم قصه بخوریم، هر شب برای امام حسین گریه کنیم، سینه بزنیم، کنار دست اون یه فقیر بهش رسیدگی نکنیم، چقدر گریهمون میارزه؟ با این نشستنمون برای چیه؟ اگر ما اینجا نشستیم بد اخلاق اومدیم، بد اخلاقم برگردیم، نماز نخوندم اومدم نماز نخونم برگردم، با کوتاهی تو نماز اومدم با کوتاهی تو نمازم برگردم، به مستحقین کمک نمیکردم اومدم من میجونم برگردم، پس چی اومدم من اینجا؟ وقتم برای چی دارم میذارم؟ چرا جهنمی شدید؟ میگن که ولم نکن نطعم المسکین، ما به مسکینان رسیدگی دلیل جهنمی شدنه. میری کمیته امداد، میری بهش، میری این محبان الرضا، میگه آقا جون یه فرم به من بدید، من میخوام یه یتیم، عکس یتیمم هست، من این بچه ها رو دیدم، یعنی با همین بچه های یتیم صحبت کردم، میگه آقا من چند نفر حامی دارم، عکس یتیم هم بهت نشون میدم، خونه و اینا رو میگن، ما به این آدم میخوایم کمک کنیم، این کمک کارم میکنیم، میزان رشدشون، نمیدونم بیماریشون، دخت لباسی لازم دارم، خوراکی لازم دارم، برنامه داره ضبط میشه، من خیلی برنامه چیزا نمیتونم بگم تو این برنامه‌ای که بعدن گسترش پیدا میکنه جای دیگه میره. آقا جون فقط همینقدر بهتون بگم، بعضیا برای نان نیاز دارن. یعنی جوان به من میگه که ببین نداریم، میفهمی یعنی چی؟ ما تو خونه همه جمع شدیم دنبالی میگشتیم کسی 5 تومن داره تو جیبش بریم چیزی بخریم بیاریم، کسی نداشت. وظیفه دارید یه بهانه را جلو را برداریم، ببین من انقدر درگیرم که پولم از خودم بگید زیادی نمیشه. آجون ما رو دنیا طوری سر کار گذاشته که ما درگیر دنیاییم. اگر منتظری که پول دستو زیادی بشه تا پایان عمرت این اتفاق، خونه 70 متریه میخواد بکنیش 80 متری، 100 متری میخواد بکنیش 120 متری، 120 متری میخوای بکنیش 200 متری، ماشینتو میخوای مدلشو بالا ببری. همیشه ما در حال خرج کردنیم. این مدلی که ما جلو میریم هیچ وقت پول از زندگی خودمون بیشتر نه، از همینی که داری مصرف میکنی. تو میتونی یک کیسه برنج بگیری 2 کیلو بگیر بده به یه نفری که نیاز داره، میتونی 3 تا مرغ تو خونت بگیری 1 دونهشو بگیر بده به یه نفری که 4 ماه گوشت نخورده، میتونی این کارو بکنی. بله، یکی از روستاها نونواه این کارو کرده بود، کوپنای درست کرده بود، من اون بنده خدا رو دیدم، خیرین اون مسجد رو، کوپن نون درست کرده بودن برای نیازمندان تو محلشون، مخصوصا کسانی که از کار افتاده بودن. کوپن درست کردن، بعضی تعداد خانواده بهشون داده بودن، 3 تا نون 4 تا نون 5 تا نون، اینا میرفتن میدادن، خیلی آبرومند که مردم نفهمن الان چی داره میده، خیلی آبرومند میدادن، نونو میگرفتن میرفتن، بعدن اینا میومدن سرجم میکردن پول نونواه رو میدادن، که حداقل تو محله ما کسی برای نون حداقلش این نمونه. حالا توی مغازهای اطرافم چند نفر رو دیده بودن که به اینام گفته بودن این افراد کنار شما اومدن برای مخارج ماهانه شون، شما اینقدر برنج بدید، یه دونه روغن بدید که برای اولیه زندگیش این آدم نمونه، حالا برای بقیه زندگیش تلاشی بکنه. چرا جهنمی شدند؟ لم نکو نطعم المسکین. سومین دلیل جهنمی، اینا شقاوت دیگه. چرا شقی شدم؟ 1، نماز نمیخوندم، ارتباطم با خدا قطع بود. چرا جهنمی شدید؟ به فقرا و نیازمندان رسیدگی نمیکردیم. 3، چرا جهنمی شدی؟ و کنا نخوز و مع الخائزین، با اهل گناه میرفتم در گناه، یعنی بقیه نشسته بودن علیه دین حرف میزدن، ما میشستیم میخندیدیم. تو نباید اینجا میشستی، باید پا میشدی میرفتی بیرون. اگر نشستی باید مسیر گفتگو رو عوض میکردی. اگر نمیتونی مسیر گفتگو رو عوض کنی، نشستن دین یا جرمه. با کسایی رفاقت داشتم که اینا علیه دین کار میکردن. نخوزو کنا نخوزو معل خائزین، نباید با اینا تو میبودی، باید پا میشدی. جوانای عزیز دقت، در شبکه‌های اجتماعی، توی هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی فعالید، هر پیامی، ببین واضح نه، حتی غیر مستقیم به دین، یعنی به تشیع، به علمای دین و عالمان دین، به امام، به خدا، به روزه، به مسجد، به زیارت، به مؤمنین داره نیش میزنه، داره متلک میگه، داره حمله میکنه، اگر فولواردش کردی، ذره ای به باور یک نفر ضربه زدی، قیامت در این ضربه شریک. ذره ها، من یه عکس رو چند شب پیش بهتون گفتم، چون واقعا آروم و قرار نداشتم، توی یکی از گروه هایی که ما هستیم، همکارای ما، یه عکس رو یه نفر از یه کانالی فولوار کرد. عکس این بود که قسمت بالای عکس به 2 تیکه تقسیم شده بود، قسمت بالا یه فرش 9 متری، حالا اسم نوشودن 9 متر، فرش رو چند نفر گرفته بودند. بیش از 90% موضوعاتی که تو فضای مجازیش دروغه، حتی اگر اسم شخص باشه. من دیروز تو کلاس سواد رسانه به بچه‌ها داشتم همینو میگفتم، عکس زکریای رازی رو زده زیرش نوشته زکریای رازی، بعد جمله نوشته هر کسی که برای خدا خدمت کند شاید انسان خوبی باشد، اما کسی که برای خلق خدمت کند حتما انسان خوبی است. زکریای رازی با عکس زکریای رازی، جمله 100% دروغه. کسی که برای خدا خدمت کند حتما بنده ایه. کسی هم که برای خلق خدمت کنه خدا قبول میکنه. عکس گذاشته گاندی. کسانی که تنها به بهشت میخواهند بروند انسانهای خوبی هستند، اما بدبختی ما از زمانی شروع شد که عده‌ای خواستن عده‌ای دیگر را با خود به بهشت ببرند. گاندی، عکس گاندی رم زده، جمله 100% دروغ. اصلا این پس تمام تلاش پیامبرا رفت زیر سوال. تو هم دیگه نمیتونی به داداشت بگی نماز بخون، چون تو خودت برو تو بهشت، من به بهشت تو کاری؟ دروغ دیگه. تو نباید اینو فولوارد میکردی. حالا این عکس رو من بگم چیکارش کردم. قسمت بالا این فرشه بود که برای کربلا امام حسین کمک کردم، قسمت پایین یه چند تعداد بچه رو زمین نشستن، یه دیوار بود، یه در که معلمشون داشت روی در به عنوان تخت سیاه میمیش، بعد پیام گذاشته بود که بالا ایرانی ها به کربلای امام حسین کمک کردن. نوشته بود که عده‌ای از ایرانیان فرش 9 متری به کربلای امام حسین تقدیم کردند. با متلک نوشته بود مبارک باشه. جلوش هم چند تا علامه سوال. و بچه های ایران روی زمین درس می‌خواندند و روی در به عنوان تخت سیاه. با جلوش نوشته بود مبارک باشه. تو اینو نباید فولوارد کنی. اون آدم مریضی که اینو درست کرده نه دلش برای بچه ها سوخته نه برای فقرا. از خودش سوال کنیم تو چقدر به همین بچه ها کمک کردی؟ تو چقدر به خودت به فقرا کمک کردی؟ این عکس طراحی شده است که اگر شما میلی هم داشتی به حرم امام حسین یا به روزه کمک کنی دیگه همون میلت ازت چیکار کنه؟ مثل یکی از هیئت‌های بزرگ توی یکی از شهرها امسال فریب این رسانه‌ها رو خورد، کل هیئت رو تعطیل کرد. گفت می‌خوام به فقرا کمک کنیم. بیچاره افتادی تو دام بازی که اینا درست کردن. من این عکس رو برداشتم، قسمت بالاش رو حذف کردم، اون فرشه رو حذف کردم، از لاکچری هایی که تو تهرانن گذاشتم که دونات میخورن دونه 100 هزار تومن، گوشت گوسفند میگیرن کیلو 900 هزار تومن، لاکچری ها بستنی میخورن در فلان برج دونه 400 هزار تومن. از اینا یک عکس گذاشتم گفتم که مبارک باشه اشرافیگریتون و بچه های فقیر باید روی زمین بنشینن. چرا به روزه امام حسین گیر میدید، به این مفخورا گیر نمیدید؟ زرنگ باش، هر پیامی را فوروارد راه زنه. ساعتها واسطه بود تو هوای گرم، نوچه هاش هم جمع کرده بود، یه کاروان رد شه ما غارت کنیم کاروان رو. بعد از مدت‌های کاروان رد شد، دستور داد حمله، غارت کردن، همه اموال کاروان رو جمع کردن. انبار همه این اموالو که جمع کردن رو هم دیگه، این بیچاره‌ها التماس می‌کردن بدید اموال ما رو، ما همه فقط اینا رو داریم. دید کنار یکی از این خرجینا یه چیزی چسبونده. گفت مال کیه؟ گفت مال منه. گفت چیه چسبوندی؟ گفت آیت الکرسی چسبوندم، یا آیت الکرسی. گفت چی؟ گفتش که ما معتقدیم اگر آیت الکرسی به چسبونی اموالت حفظ میمونه. چسبوندم که به سلامت اموالمو به مقصد برسونم. این دزده دستور داده هر چه که جمع کردید از اموال بدید کاروان، سوار مرکباشون کنید برید. این نوچاش گفتم بابا این همه ما منتظر موندیم، این همه اموال بدید بره. اینا رو فرستادن رفتن. نوچاش گفتن که چی شد تو یه دفعه غیرت دینیت گل کرد؟ تو و غیرت دینی، تو و شرف. گفتش که من قیامت میتونم برای اموال، شاید بتونم برای اموالی که دزدیدم توجیه بیارم و یه خاکی تو سرم بریزم، اما برای دین دزدیده حرفی. این فردا میره تو شهرش میگه این آیت الکرسی و این چیزایی هم که اینا میگن ما زدیم رو اموالمون، اصلا حفظم نشد، بردن همشو. جوانای عزیز، یک پیام را که علیه دین است فولوارد. تو نمیدونی اونو یه وهابی درست کرده، یه دونه سلطنت‌طلب درست کرده، یه شیاد یه جایی درست کرده، یه حرامزاده یا لقمه حرامخوری درستش کرده علیه دین، تو فولوارد میکنی میشی مزدور اون. چرا اینا جهنمی شدن؟ و کنا نخوز و معل خائزین. چهار، چرا شما جهنمی شدید؟ و کنا نکذب به یوم الدین. میدونیم ما اصلا قیامت رو قبول تکذیب میکردیم. میگونی بیایم یه روزه میخوان درباره قیامت صحبت کنم، برو بابا کی از اونجا بگید خبر آورده؟ دو روز دنیا رو حالشو ببر. بعدم یک دونه پیام درست میکنن از اون نویسنده‌ای که خودکشی کرد، که اگر عاقل بود به خودکشی نمیرسید، که اینجا به ما میگن مشروب نخور، بعد خودشون میخوان برن تو بهش بخورن. این پیام هم میذاره، پس میگه همینجا بخور. اون احمق نفهمید که منظور از مشروب شراب، اونجا شراب یعنی آشامیدنی، منظور مشروب. این بی سوادم نفهمید این دو تا باید با هم دیگه فرق داشته باشه. بعد میگه راست میگه، همینجا بخوریم، چرا اونجا بریم بخوریم؟ خداییش خیلی بی سوادی ما تو رسانه، یعنی خداییش تو رسانه چیم؟ بی سواد مطلقیم بعضیامون. چرا اینا جهنمی شدن؟ گفت آقا جون ما به قیامت میرسیدیم میخندیدیم، ما حالمونو میکنیم، شما منتظر اون حالتون باشید. حالا منتظریم دیگه، گفتن تو جهنم. میگم خب حالا چی شد؟ حتی اتان الیقین، تا مرگ گریبان ما رو گرفت. گریبان رو گرفت، فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اینجا دیگه شفاعت شفاعت کننده هم به دردمون. بگید این آیه یک نکته قشنگی داره، من ازش نگذرم، حیفه. نکته قشنگش اینه که پس شفاعتی در کار هست، هست دیگه، میگه شفاعت هست، اما به همه، اینش مهمه، شفاعت از مسلماتی است که پروردگار عالی اعلی بر اساس لطف خودش اجازه داده بعضیا شفاعت کنن. بله پیامبران شفاعت میکنن، بله شهدا شفاعت میکنن، بله کسی که وارد دین شده شفاعت میکنه، شفاعت هست، حتما هست، اما شامل هر کسی. اینا به اینجا میرسن، میگن ما 4 تا کار انجام دادیم: 1 نماز نخوندیم، 2 به فقرا رسیدگی نکردیم، 3 جلسه ای بود که علیه دین صحبت میکردن ما هم تو جلسه میشستیم، رگ غیرت. اینا هم یه چیزی میگفتن ما این ور اونور هم میرفتیم پخشش میکردیم، ورود پیدا کردیم در جمعی که نباید ورود پیدا میکردیم، با گناهکارا هم مسیر شدیم، خب شدیم جهنمی. 4 قیامت رو چیکار میکردیم؟ حالا کارمون به جایی رسیده که هیچ کس به داد ما منتظریم امام حسین ما رو شفاعت کنه، ما منتظر شفاعت وجود نازنین علی ابن ابی طالب هستیم، ما منتظر شفاعت پیغمبر هستیم، ما منتظر شفاعت حضرت زهرا هستیم، به یه شرط، جوانا دقت، به شرطی که در مسیر اهل بیت حرکت میکنیم، این مقدار کوتاهیمونو اونا میگیرن دستمونو، تو مسیر بندگی خدا داری میری بالا، همه ویژگی های بندگی رو داری رعایت میکنی، حیا، حجاب، عفتت، پاکدامنیت، زبانت، چشمت، ارتباطت با همسرت، ارتباطت با دختر و پسرت، ارتباطت با پدر مادرت، سرت ترازویی و تو کاسبی استاد دانشگاهی اونجا، هر جایی که داری شغلی داری تو مسیر خودت داری بندگی میکنی. حالا تو این مسیر لغزشی کردی ولی داری میری، موندی بقیه رو دستشو میگیرن. مثال ساده که تو ذهنتون جا بیفته، میخوای بری حرم حضرت رضا، تا 4 شهدا رفتی موندی، دستتو میگیرن یه 4 به حرم چیکارت میکنن؟ میرسوننت. اینو بهش میگیم شفاعت. ولی میخوای بری تایلند، از تایلند به حرم حضرت رضا همچین زیاد، اینجا دیگه شفاعتی در کار، یه 4 کمکت میکنن، نه کل زدی جاده خاکی، نمازی هیچی نداری، نمرت رو توی امتحان تو دانشگاه چون 12 بعضی ها جا نمره قبولی است 11.5 گرفتی، استادم یه نیم نمره میده بیا، 10 گرفتی یه 2 نمره بیا، ولی خداییش برگه سفید دادی دیگه هیچی، نماز تو نامه عملت نداری دیگه، منتظر شفاعت بی خودی، ولش کن، حلال و حرام رو قاطی کردی، سر مردم رو کلا گذاشتی، جنس درجه 2 رو 3 رو درجه 1 فروختی، 10 تا هم قسم خوردی به یارو دادی رفته، منتظر شفاعت تو دیگه باشه، تو اصلا با اهل بیت سنخیت، تو با اهل بیت سازگار نیست، بیا شاید انشالله خدا شفا بده، ولی زیاد. پس تا اینجا داشته باشید، اینا 4 گروه اهل شقاوتن. یکی از چیزایی که ما رو تو مسیر سعادت نگه می‌داره سوره عنکبوت آیه 45، من می‌خونم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واتلو ما اوحی الیک من الکتاب، بخوان از آنچه کتاب بر تو وحی شده، یعنی پیغمبر ما، قرآن بخون، قرآن نصیحت است، قرآن پند است، قرآن تاریخ است، قرآن علم است، قرآن سرنوشت گذشتگان است، قرآن نشانه به آینده است، قرآن از بهشت میگوید، قرآن از خلقت آسمان ها و زمین میگوید، قرآن از سبک زندگی و ارتباط با دیگران میگوید، هر چه نیاز داری تو قرآن است، پیغمبر ما قرآن بخون. اینو من میگم شما ترجمه کنید. و اقم الصلاه، بگید اقم الصلاه یعنی چی؟ نماز به پا بدار، دستور خداست. کی گفته نماز؟ خدا. خواهی ما مخلص تیم همینجوری، بی خود همینجوری، مخلص همی، باید چیکار کنی؟ نماز. مثل مادرت میگه بزنم بفرد دوتا نون بگیر، مادر جون ما مخلص تیم همینجا نشسته، به درد من بار نون میگی بیار. مخلص تیم یعنی چی؟ چه الکی فیلم در میاریم؟ خدای دوستت دارم، پاشو نماز. خدای دوستت داریم، نماز. خدای مخلص تیم، نماز. بی خود فیلم در نیار، نمازه رو باشو بخون. حالا من میگم بازم شما ترجمهش کنید: ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. بگید ترجمه. نماز انسان رو از فحشا، و منکر دو تا گناه بزرگ، یا گناه زشت مخفی یا گناه آشکار که بی‌ادبانه گناه میکند، باز میدارد. ببین آی صدقیان، باز داری حرف میزنی، یا من نمازخون سراغ دارم یه رباخور حرفه‌ای است. بسم الله، اگر نمازش نماز بود بگید نبود. البته این رباخور همین نمازم بخونه نظاره کنار. چرا؟ چون همین نماز هم او رو از بعضی از گناه ها به میزان جمله ما دقت کنیم، به میزان قوت نمازتون نماز شما را از معاصی حفظ میکند. لذا هر چه در نماز بیشتر غرق در گناه خدایید، از گناهان نمازتو قوت بده. یکی از دوستان مثال خوبی میزد، میگفت آبگوشت رو در نظر بگیر، گذاشتی روی گاز، آبم ریختی توش، یکمی هم رب زدی رنگش هم تغییر کرد، یه 4-5 تا هم نخود ریختی، چقدر قوت داره؟ الان بخوری تا کی دوام میاری؟ نیم ساعت دیگه قار و قور شروع میشه. بعضی از نمازام تا کجا قوت داره؟ تا همونجا که سر نمازی 2 ساعت بعد رفتی تو خیابون، تمام قوتش از دست. حالا یه چند تا تیکه گوشتم بنداز، قوتش بیشتر شد. حالا یه کمی هم براش قلمم بذار، قوتش هرچه قوی تر جلوگیری از گناه بیشتر. میخوای تو مسیر سعادت بمونی، امشب جاشه، نذار برای فردا. اصلا موضوعات جلسه رو برای فردا نذارید. نکنه بگید که ها چه جالب، این شاء الله معتادا میگن از کی؟ این از شنبه. جدن دیگه شنبه هم به مستحقا کمک میکنم هم نمازم. آقا جون گذاشی شنبه، من بهت بگم تا آخر عمرت اتفاقی مثل اینا که میخوان چاقن لاغر بشن. اکی میخوان لاغر شن؟ الان 20 سال میخواد لاغر شه. این لاغر شدنی نیست. کی نماز؟ همین الان. اینی که بهتون گفتم تسویل است. تسویل یعنی پاس دادن به آینده. شیطان الان در رفتی بیرون. صادقیان هم دلش خوشه بابا. این وسوسه شیطانه، بزن تو دهنش. بزن. خدا میگه قرآن، صادقیان چی کار است این وسط؟ میگه ببین آخوندا، میگه آخوندا چیه؟ کی داره میگه؟ قرآن داره میگه. آه، تبا تبایی اومدن چه موقعی گفت. این رو قرآن داری میگی. صلوات اینه به فعلا. آجون قرآن میگه. مبادا جوان عزیز، مبادا ما نماز شوخی کنی، یا مبادا به تأخیرش بندازی. دختر خوب، پسر خوب، دختری که رسیدی به سن تکلیف، 9 سالت داره میگذره و الان دیگه باید بخونی. 8 سالگی حضرات معصومه گفتن، 8 سالگی بچه‌تو 3 سال است کنارش ادای نماز دریره کنارت واسطه. همین چند سالته؟ بگو خوشتیپ هم هستی. 3 سال. همین 3 سال. اسمت هم بگو. نفهمیدم اصلا. علی آقا. میگه علی آقا ان شاء الله. همین علی آقای ما، همین 3 ساله بابا داره نماز میخونه، برای این 3 سالم یه مهر بذار. یه کمی میخونه، بقیهش هم حوصله‌اش سر رو کوله باباست باشه، چه اشکال داره؟ همین 3 ساله ادای نماز، ادای نماز درگیار. دختره رسید به 4-5 سالگی، ادای چادر، شال بذار رو سرش. 5 ساله دیگه بدون شال نیارش بیرون، حداقل یه چیزی رو کلش باشه. 6 سال رسید دیگه آستیناشو بلند کن، یقهشو مراقب باش. 7 سال رسید دیگه دختره یواش یواش آمادهش کن برای حجاب. یه دفعه که نمیتونی تو 9 سالگی اینو پوششش بدی که. بعد بی سواده از لحاظ روانشناسی دارم میگم. دختر من داشتم میرفتم از مغازه، اومد بیرون، دختره هم قد مادره. گفتم که سلام، یه سوال بکنم، دخترتون چند سالشه؟ بچه است، کلاس 4مه. گفتم ماشاءالله قدش هم قد شماست، هنوز بچه است. گفتم دختر جون تو یه درس برو تو مغازه. گفتم خانم، خودمو معرفی کردم. گفتم که این دختر دقیقاً سنش سن نیست که نیاز به نگاه دارد، دید ناظر. پدر بچه تو در میاری. پوشش اونبلبازی نیست، پوشش عین فهم و شعور است. کسی که پوششش کامله، عقلش حیا داره. یعنی چی دخترت رو برداشتی 10 سال اینجوری آوردی بیرون؟ تو میدونی پدر این دختر رو در میاری؟ میدونی بی حیاش داری میکنی؟ یواش یواش. حالا من ترجیح میخوام رو نماز وقت بذارم. دختر خوب که داری سخن میشنوی، نمازت 9 سال داری میشه دیگه، جدی بگیر. پسر خوبی که رسیدی به سن تکلیف، اگر سخت نماز ساعت کوک کن، گوشیتو کوک کن، به بابات بسپار، به مادرت بسپار، بیدارت کنن، شب زودتر بخواب، شب سبکتر بخور، تلویزیون رو ولش کن، نمازت از همه اینا واجبه، واسه نماز بخون. نماز حلقه ارتباط با خداست. با نماز شوخی، با نماز شوخی نکنی، نماز جدیست. بعد ادامه این آیه میگه ولذکر الله اکبر. نماز آره انسان از فحشا و گناه حفظ میکنه. تمرین کنید، از همین امروز تمرین کنید، به نماز دقت بیشتری کن، ببین رو چش تاثیر میذاره. من 10 تا برکت نماز و آثارش اومده بودم بگم، دیگه نشد ادامه پیدا کنه. ببین رو چش تاثیر میذاره، ببین رو قلب تاثیر میذاره، ببین تو حیات تاثیر میذاره. تو نمازتو قوی کن، ببین پشت ترازو هستی، تأثیر به معاملهی که داری میکنی میذاره. کاری نداره، امتحان کن، فهمیدونی چیکار کن، نمازه رو جدی بگیر. من چند تا جمله میخوام بگم، یواش میگم چون خجالت میکشم، خداییش خجالت میکشم. تو رو خدا بیاییم برای خدا به اندازه مردم ارزش قائل بشیم. خجالت کشیدم بگم بلند. چطور تو شبکه اجتماعی 2 ساعت 3 ساعت میشینی چت میکنی، عین خیالت نیست؟ چرا به خدا میرسی برای خدا 5 دقیقه وقت نمیذاری؟ یعنی بقیه خیلی جملتون منو میبخشید، من اینجوری دارم صحبت میکنم و این مال منم هست دیگه. یعنی ارزش خدا، خدا اینقدر نمیارزه براش 10 دقیقه وقت بذاری؟ تا حالا فکر کردی به رفتارت داری چی کار میکنی؟ خجالت زده نیستی در مقابل این خداوند که هر چه داری از اوست؟ چرا به نماز میرسی تنبلی میکنی؟ چرا اینا من شرمم میاد اینا رو دارم میگم، چی کار کنم؟ چرا برای گفتگوی با خدا ارزش قائل نیستی؟ چرا خودتو درگیر میکنی؟ بیا یه کاری کن، بیا برنامه ریزی کن تو زندگیت. بیا به نماز که رسیدی بدون که تمام دغدغه‌های اقتصادی که داری، دغدغه اقتصادی داری، 3 شیفت کار میکنی، چون الان میگم من 3 شیفت کار میکنی، همون کسی که قرار این گره رو باز کنه کیه بگید؟ خداست. همون گره اون باز میکنه. لذا جوانا وقتی انسانی در نماز میستد، خداوند به اون نظر خاص میکند، نظر خاص، نظر رحمت. تا موقعی که تو نماز ذیل رحمت الهیست. حیف نیست من از علمای قدیم مثال بزنم، از علمای جدید مثال نزنم. مثلا یه ملاقاتی داشتی با حضرت آیت الله بهجت، دستتو دادی تو دست ایشون، دو تا با دو تا دست دستتو رو گرفته داره بهت محبت میکنه، دستتو میکشی سری؟ نه. این حیف نیست، لحظه نیست. چند لحظه من بیشتر تو چهره این عالم نگاه کنم، دستم تو دست یک عالم باشه؟ چرا ما دستمون رو تو دست رحمت خدا تو نماز میبریم سری میکشیم؟ یعنی عجله دارم که نمازو چیکار کنم؟ سری از صحبت با خدا تمومشم بیام بیرون. چرا وانی میسی کم بیشتر باش حرف بزنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. سپاس و ستایش مخصوص توست، تو رب عالمیانی، هر چه نعمت دارم مال رحمان و رحیم، بخشنده و مهربانی، مالک روز جزا تویی. ما رو به راه راست هدایت کن، راهی کسانی که بهشون نعمت دادی، شهدا، صدیقین. چقدر نماز قشنگه، همه چیز درش هست. پاکان عالم، غیر المغضوب علیهم، نه کسانی که برشون غضب کردی، نه اونایی که از مسیر تو گمراه شدن. خدای من تو مسیر نگرم دار. شما روزی 10 بار حمد میخونی، 10 بار تو اینجوری با خدا صحبت کن، این قلب سیغل پیدا نمیکنه، خداییش نور میگیره. لذاست نماز معراج مؤمنه، نماز کلید بهشته، نماز رحمت الهی رو نازل میکنه، نماز گناه ها رو پاک میکنه، نماز تکبر از بین میبره. نماز، 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 هر چه بخواید درش. پس جهنمی ها وقتی وارد جهنم شدن، اینو بهشتی ازشون پرسید چون اینجا چی کار میکنید، اولین جمله که گفتن چی بود؟ لم نکومنال. از این برم گفتیم نماز پاکت میکنه. میخوای به مسیر سعادت برسی؟ دوست داری سعادتمند بشی؟ دوست داری اوج بگیری تو بندگی خدا؟ نمازو جدی بگیر. تلویزیون رو خاموش کن، گوشی تو بذار کنار، یه سجاده داشته باش، یه عطر قشنگ داشته باش، مهر کربلا بذار، با نمازت حال کن. خلاصه ای خلاصه ای خلاصش این که در نمازت ارزش قائل شو. یه پادشاهی دارم، این کلماتی که دارم میگم عامیانه دارم میگم، اون خالق هستی، خالق هستی گفته بنده من یه چند لحظه بیا با من صحبت کن. حی علی الصلاه، بیا نماز. حی علی الفلاح، بیا برای رستگاری، حی علی، بشتاب به سمت بهترین عمل، پاشو بیا، همه چیز بهت میدم، تو مال منی، بازگشتم با منه، کارتم دست منه، پاشو بیا، معطل نکن، بگو لبیک، اومدم، حالا واستادی، مؤدب بیست، یه عطر بزن، موهاتو شونه کن. ما زمان دانشگاه که بودیم، یه از مدتی من تو خوابگاه بودم، یکی از دانشجوهای اون زمان که بابا بود، صبح که بلند می شد برای نماز صبح، کاملا آنکات شده بلند می شد. نماز صبح می اومد از اتاقش بیرون، از تو خوابگاه می اومد بیرون، بیا تو نماز خونه که نماز بخونه. حالا بچه ها هم اونجا بعضی کنار تختش رو می خوندن. برق هم خاموش بود، بعضی هم تنبل بودن، شیشه می بردن همونجا وضو می گرفتن، آب که بیرون دیگه نیا، که برق هم روشن نمی کردن، خواب از سرشون نپره. این آدم اسمش هم حسین بود، خدا حفظش کنه انشالله. این آدم وقتی که برای نماز صبح بلند میشد، کاملا آنکار، یعنی مثل این که الان میخواد بره کلاس، قشنگ کچنوار میپوشید، قشنگ لباس مرتب، موهاشونه زده، کاملا آنکار شده، وامیشاد نماز صبح میخوند. نماز بچه ها حوصله داری؟ خب نمیدونی یه معرفتی وجود داره که میخوای در مقابله، لذا گفتم وقتی میخوای نماز بخونی بهترین لباساتو بپوش، بهترین واسه حرف بزن، لذت ببر، نمازت هم خوندی عجله نکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تسبیحات از زهرا رو گفتی عجله نکن، یا سر بذار رو مهر، زرنگ باش، زرنگ زرنگ زرنگ، سر بذار رو مهر، بگو شکرت به من اجازه حرف زدن به خودت دادی، ممنونتم این اجازه رو من دادی. چرا؟ بارها ما با هم دیگه صحبت کردیم نماز و ایران، خدای چرا بر ما نماز واجب کردی؟ تو به نماز ما نیاز داری؟ نه، خورشید به ما نیاز داره. خدایا ممنون تیم نماز رو بر ما واجب کردی، لطف کردی نماز رو واجب کردی. ما آدم های دنیایی، تو اگر نماز رو واجب نمی کردی، ما سال به سال به تو سر واجب کردی. برگردم بگم اومدم لبیک، خب همینشو قشنگ بخونم، سخنم تمام. انقدر این نماز مهمه که امیرالمومنین شمشیر میزد، شمشیر میزد به آسمون نگاه میکرد، وسط جنگ، آجون چرا؟ خب نماز، مراقب نمازم تو جنگ. بله، ما اصلا برای همین داریم کار میکنیم. امشب ما چند تا کار انجام میدیم. یک، حتما یک نیازمند رو دور و برتون پیدا کنید، به حداقل بهش چیکار کنید؟ کمک کنید، حتما این کارو بکنید، بگردید پیدا کنید. فردا شب حالا گزارش نمیگیریم، ولی فردا شب با هم دیگه تو این زمین لازم شد صحبت کنیم. دو، نماز صبحمون رو چیکار کنیم؟ جدی و باحال بخونیم. موافقید؟ برای دو سه نفر موافق بودن. موافقید؟ ان‌شاءالله شنبه. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم، نماز اول وقت با حضور قلب ما عنایت بفرما، صلواتی تقدیم بفرمایید.